خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفته شد که آیت انبیاء و اولیاء به نحوهی که هم جهانیه و هم جاودانی. مثلا امروزه با یک اشعه‌ای، با فشار دادن یک دکمه‌ای، یه نفر میتونه یک هواپیما رو منفجر کنه. اگر این کار رو کسی 50 سال پیش میتونست بکنه یا 1000 سال پیش کسی میتونست انجام بده، این معجزه نبود. معجزه اونی نیستش که بعد از سالها بشه مثلش رو آورد. و اگر کسی همچین کاری کرد و بعدن مثلش شد بیاد، این در حقیقت کسی بوده که به مراتبی از رحمانیت خدا در نظام عالم دست پیدا کرده، حالا یا از طریق جن یا از طریق علوم دیگه. اینو خوب ملاحظه بفرمایید. تو این عالم یک سری منابع قدرت وجود داره. میخواین اسمشو بذارین یک سری منابع انرژی، هر چی اسمشو میخواین بذارین بذارین. بعد اگر کسی به این منابع قدرت دست پیدا کنه، میتونه ازشون بهره برداری کنه و این ربطی به پاکی و طهارت و اینجور موارد نداره، چون اینها مواردیه که رحمانیت خداوند اقتضا میکنه و مال عالم ظاهره. تو عالم ظاهر هم و همین عالم دنیا این قدرت ها وجود داره، قابل دسترسیه، قابل استخراجه، فرقی نمی کنه. تو این عالم مثلا منبعی به نام الکتریسیته وجود داره و با این منبع میشه اینجا رو روشن کرد. حالا میخواد این را ادیسون کشف کنه، میخواد علامه طباطبایی کشف کنه، فرقی نمی کنه. میخواد اهل تقوا و نماز شب و تهجد باشه، میخواد اهل اینا نباشه، اهل خدا نباشه. این همین منابع انرژی ظاهری، الکتریسیته و نفت و اینها، یک سری منابع انرژی های دیگه هم تو این عالم وجود داره. مثل مثلا این بحث انرژی درمانی که میگن، اگر انرژی درمانی باشد و درست باشه، لم داره دیگه. شما وقتی که لم استخراج الکتریسیته رو از آب به دست آوردین، میتونین این کار انجام بدین. اینا هیچ کدومش ربطی به تقوا نداره. آخه یه کسی از اینا که انرژی درمانی میکرد، هی این طرف و اون طرف میگفتش که من اینا رو از اهل بیت گرفتم. بعدم که گرفتنش و اینا مشکلاتی پیش آمده بود. اینا رو باید آدم آگاه باشه که اینا انرژی هایی که تو عالم هست. همونطور که جن یک سری نیروهایی داره و اگر کسی با جن ارتباط داشته باشه، یک سری قدرت ها رو میتونه داشته باشه. اینجا نشسته، اون ور عالم میتونه یه نفر رو مریض کنه، یا توی خانواده اختلاف ایجاد کنه، تو نفوس، تو روان افراد میتونه تأثیر بذاره. که اینا بحثاش مفصل تو اون بحثای شیطان شناسی گذشته. پس ممکنه مثلا در کتاب‌های پزشکی 40 سال آینده، 100 سال آینده یک فصلی هم باشه به نام انرژی درمانی. این انرژی درمانی و اینجور امور مربوط به همین عالم ماده است، ربطی به ملکوت نداره. رحمانیت خدا عام فراگیره، ملک و ملکوت رو در بر گرفته. اون کرامت و اعجازی که برای اولیاء خدا هست، اون مربوط به رحیمیت خداست. این رحمانیت مربوط به عالم دنیا و ملکوت اسفل، یعنی حد نازل عالم مثال، عالم برزخه، چون قدرت تصرف جن تو این دنیاست و یه مقداری راجع به عالم برزخ. این نکاتی که از گذشته مونده. نکته دوم این که گفتیم که برخلاف اهل سنت، چون اهل سنت میگن معجزه فقط مال انبیاست، ما معتقدیم این تو کتابای شیعه هم آمده ها، چون کتابای شیعه گاهی وقتا حالا کوتاهی شده یا به هر علتی رنگ عقاید سنی توش آمده و میگن معجزه آن امر خارق عادتیه که فقط همراه با ادعای نبوت باشه. آنچه ما میفهمیم از هم آیات قرآنی هم از روایات اینه که معجزه مختص پیغمبران نیست، وسیع انبیا هم باید معجزه داشته باشه، که شاهدش را در سوره نمل جریان حضرت سلیمان و آصف برخیا داریم. یعنی حضرت آصف میخواد که وسیع خودش، معجزه خودش را نشون بده اصلا. اون جریان که چه کسی میره اون تخت را بیاره، چندین بار تا حالا گفتگو کردیم دیگه. پس اینطور نیست که فقط نبی معجزه داشته باشه ولا غیر، هم نبی و هم وسیع باید معجزه داشته باشه و باید خودش را در معرض قرار بده. ببینید حجت خداوند، چه نبی چه ولی خدا، ولی معصوم یعنی وسیع انبیا، ممکنه در تقیه باشه شخصش، یعنی شخصیت حقیقیش را و خودش را از دشمن پنهان کنه، اما شخصیت حقوقیش رو باید در معرض قرار بده، اصلا نمیشه کتمان کنه، خلاف شرع این کار رو بکنه. بنابراین حجت بودن خودشون را به گونه های مختلف ابراز و اظهار کردن، باید اعلان کنن که من حجت خدا هستم. نکته بعدی این که توی بحث تاریخی اعجاز که گفتگو می کردیم این بود که گرچه غلبه در بحث اعجاز حاصل بشه که اصل بر غلبه نیست، اون غلبه برای هدایته، یعنی انبیا اولیا وقتی بر خصمی غلبه می کردن اون وقت حالت یک خوشحالی یک فرد غالب را نداشتن. در بعضی از حالاتشون داریم که وقتی بر خصمشون غلبه می کردن حالت گریه شوق داشتن که تونستن یه نفر را هدایت کنن، نه اینکه خوشحال باشن و خنده مثلا پیروزی داشته باشن که تونستن حرفشون رو به کرسی بنشونن. این تفاوت چندین بارم گفته شد. نکته بعد اینه که در جریان حضرت نوح چند بار گفته شد که قرآن گزارشی از اعجاز برای حضرت نوح ذکر نکرده. بعد بعضی از سروران فهمیدن که حضرت نوح معجزه داشته. معجزه حضرت نوح تا اونجایی که تو قرآن رو میگردیم قرآن هیچ معجزه‌ای ارائه نکرده. شاید سر اون عمر مبارک حضرت نوح چند با خداوند فقط کاراش تک منظوره نیست، با یک تیر هزاران نشان میزنه. یکیش اینه که خب حجت تمام بشه، یکیش اینه که از نسل کسایی که کافرن مؤمناش بیرون بیان، یکیش هم شاید اینه که اون حجت برای اینکه این شخصیت فعلش، رفتارش، سکوتش، همه وجودش حجت تمام بشه. چون اینطور نیستش دیگه یک سال و دو سال باشه دیگه، سالیان سال در بین مردمه و اون پاکی ایشون رو همه احساس میکنه. منتها راجع به حضرت نوح قرآن یک آیتی ذکر میکنه، اون آیت هم جریان طوفانه، طوفان و کشتی حضرت نوحی که قرآن میفرماید و جرناها آیتا للآخرین، که ما جریان طوفان و کشتی نوح را آیتی برای دیگران، چون معجزه وقتی که پیغمبر ذکر ارائه میده فرصتیه که فرد چکار کنه؟ حق را تشخیص بده و ایمان بیاره دیگه. ولی طوفان دیگه فرصت تشخیص حق نیست دیگه، طوفان استیصال بود، ریشه‌کنی کفاری که دیگه بعد از سالیان سال حقایق رو روشن دیدند و بعد عناد کردند، اونا دیگه برداشته بشه. نکته بعد که راجع به سحر و اینها بود، یک نکته مهم، دیروز راجع به تفاوت‌های سحر و معجزه مقدار صحبت کردیم دوباره، اما یک نکته مهمی در جریان سحر، ساحر غلبه میکنه بر ذهن فرد، به عبارت دیگه فرد رو دچار انحطاط میکنه، عقلش رو میگیره، تسخیر میکنه نفسش رو. به همین خاطر که ساحر مسلمان حکمش اعدامه، چون فرد رو در سطح حیوان تنزل میده. حیوانه که شما میتونین بدون اینکه قانعش کنین چیکارش کنین؟ سوارش بشین. شما که برای حیوان دلیل منطقی نمیارین که بیا من سوارت بشم تا نظام عالم رو به راه بشه، که با شلاق و با یه دونه پالان میزنین رو حیوان سوارش میشین. حالا انسانی که بدون منطق به سمت یک کاری سوقش بدین، در حقیقت انسانیتش رو کشتین، به سمت حیوانیت رفته. ساحر این کار رو میکنه. با سحر فرد دچار انحطاط عقل میشه، انحطاط شخصیت میشه، نمیدونه چرا داره این کار رو میکنه. اما در جریان اعجاز دست و پای عقل باز میشه تا بیشتر فکر کنه، راه عقلانیتش رو باز کنه، تا سیر و سلوک همراه با معرفت داشته باشه. ضمن این که عرض کردم سحر اکتسابیه، خود شخصیت ساحر با شخصیت پیغمبر مهمترین دلیل برای اینکه این سحر یا نه، شخصیت اون فرده هستن. جدای از اینکه سحر با ریاضت، با ارتباط با جن، بعد آموزشی دیگران هم میتونن بیارن، بعد پشت سرش اون فرد ساحر یک سری چیزایی طلب میکنه، دنبال مشتری میگرده، به هر صورت میخواد زندگیش رو تغییر بده، بعد در اثنای زندگیش نگاه میکنین تعادل تو این زندگی نیست، دست و پای عقل فرد را میبنده تا مانع سیرش به سمت خدا بشه. بعد ساحر معرفتی به فرد نمیده، ولی معجزه اگر یکی هم باشه در کنارش، اگر یک واحد معجزه پیغمبر ارائه کنه، صد واحد معرفت، هزار واحد معنویت در کنارش میده. دقیقا میدیم؟ و معجزه را فقط برای اینکه دست و پای عقول افراد باز بشه، موانعشون برطرف بشه ارائه میکنه، نه برای عرضه خودش. به همین خاطر که وقتی که به انبیا و اولیا کسی توهین و اهانت میکرد، برای خودشون اگر کاری میکردن، خب شخصیت خودشون در چشم خودشون اولین عامل اهمیت بود، کسی بیاد به پیغمبر یه بد و بیراه بگه چیکار میکنه؟ میزنه تو گوشش. درسته؟ کسی که شخصیت خودش رو خیلی مهم میپنداره، در مقابل اهانت ها واکنش جدی نشون میده دیگه. ولی کسی که از خود رهیده، دیگه واکنشی در مقابل این امور نداره. نکته بعدی که اینا تتمه مباحث گذشته است اینه که تکرار معجزه در سیره انبیا یکسان نیست. شما تمام جریان حضرت ابراهیم را که نگاه کنیم ببینید که حضرت نوح که گفتیم که معجزه که ارائه ندادن ظاهرن حالا حسب قرآن دیگه که قرآن باید قاعدتا بیان میکرد اگه معجزه‌ای داشت. در سیره حضرت ابراهیم هم شما معجزه نمیبینیم که در معرض مردم باشه و با اون معجزه بخواد دین خودش رو تبلیغ کنه. اولین باری که حضرت ابراهیم مواجه شدن با مردم بت‌پرست چیکار کردن؟ دعوتشون کردن گفتن این بت‌ها رو خودتون میتراشیم. دلایل عقلی روشن دیگه، یا ابت لما تعبد الشیطان، دیدم ما هاذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، این تمثالی که خودت ساختی ها چجوری بهش معتکف میشی عبادتش میکنی، امثال اینها نپذیرفتن. آخرین بار یه چکش زد رو وجدانهای عمومی، بت رو شکست، گفت خب این بتی که خودش از خودش دفاع نمیتونه بکنه چجوری از شما میخواد دفاع کنه. بعدم که بت شکست، اینا هیچ جا تو این فضاها معجزه حضرت رو نکردن. بعد چه شده؟ بعد انداختنش تو آتش. اونجا خداوند برای حفظ حضرت ابراهیم حجت رو تمام کرد. خود حضرت ابراهیم نبود که بگه خب مردم من پیغمبرم، اینم دلیلش منو بندازین تو آتش تا آتش و گلستان ببینین. بعد بعدم یک مورد بوده تمام، باز رفت سراغ ستاره پرستا و خورشید پرستا، گفت این باشه خدای من، اگر بگین خداست باشه منم بپرستمش دیگه. بعد چی شد؟ بعد خورشید غروب کرد، آفتاب ماه غروب کرد، نمیدونم ستاره اون ستاره‌ای که بود غروب کرد، زهره غروب کرد، یکی یکی گفت این که خودش غائبه چجوری میخواد از منی که الان نیاز حاضر و نقد دارم وقتی که نیست اینجا و منو نمیتونه ببینه نه از نیازم خبر داشته باشه منو میخواد ربوبیت کنه. بازم خبری از معجزه نیست. تو مصر هم رفت خبری از معجزه نیست. بعدم از مصر که باز آمد بیرون با همسرش، بازم خبری از معجزه نیست. اما در مورد مثلا عصای حضرت موسی، حضرت موسی عصاش در طول عمر باهش بوده. یا ید بیضایی که حضرت داشتن خیلی نمود داشته. پس این سیره یکسانی نیست، در خود انبیا هم اینطور نبوده که سیره یکسانی باشه. خب یعنی این مقدار بروزی که حضرت موسی داشتن با اعجاز نه در سیره حضرت ابراهیم نه در سیره حضرت نوح از انبیای اولوالعزم، در سیره رسول اکرم هم که نیست. حتی مثلا حضرت هود، حضرت هود یک بار، در حضرت صالح یک بار معجزه کردن، همون ناقه صالح یک بار بود و بس. بیشترین نموده اعجاز در زمان حضرت سلیمانه که اینقدر فضای اعجاز حضرت سلیمان زیاد بود که مردم دیگه جن را به چشم می دیدن. جن در زمان حضرت سلیمان ظهور و بروز عینی داشته، دیدم حیوانات بیان هدهد حرف بزنه حضرت باش. بیشترین نمود اعجاز اونجا بوده که این باز اینا خودش نکته داره که چرا در سیره این دو پیغمبر اعجاز اینقدر پررنگه که فعلا بهش کار ندارید. بحث بعد این که گفتیم که اعجاز پیامبر اکرم دو تا بود، قرآن و اهل بیت، که خود حدیث ثقلین هم به این اشاره داره که بفهمن دو تا چیز در کنار شما میذارم. نکته اینجاست که ثقل اکبر را حضرت فرمودن قرآن است و ثقل اصغر اهل بیت من. یه سوال اینجا به وجود میاد در حاشیه این حدیث مبارک که مگر ما نگفتیم که معصوم عدل قرآنه و بلکه مثلا با قرآن متحد است از حیث وجودی، پس چرا شد اکبر و اصغر؟ جوابش به چند کیفیت میشه این سوال رو پاسخ داد. یکیش اینه که اون چیزی که ما میگیم اهل بیت ثقل اصغرن، منظورمون ظاهر اهل بیت ها، نه باطن اهل بیت. باطن معصوم ثقل اکبره، بلکه از قرآن اکبره. یعنی اگر رسول اکرم از قرآن بالاتر نباشن، پایین تر نیستن و احتمالاً بالاتر، چون قرآن هم فعل خداست، رسول اکرم هم فعل خداست، هر دو صادر از خدا، ولی رسول الله، حقیقت رسول الله صادر اوله و اون باطنش برتر از تمام مخلوقات دیگه خداست. بعد رسول اکرم که میگیم، منظورمون اون جسم شریفی که 1400 سال پیش آمدن نیست، حقیقت ملکوتیه و نورانیه حضرته، که حضرت امیر هم روایتی دارن که کسی که معرفت من را به نورانیت بشناسد چه و چه میشود، خیلی آثار داره اون. یعنی اون شناخت باطنه، اون خیلی هم مشکله، فعلا هم بهش کار نداریم. باز یه بخشیش هم با شناخت علم حصولی اصلا حاصل نمیشه، یه بخشیش با شناختن حصولی و دقت ذهنی و فهم عرفانی وجود حضرته، بخش عمدش با شناخت شهودی حاصل میشه. اون حقیقت ملکوتی حضرت متعلق به این دوره انسانی صرف هم نیست، یعنی در دوره‌های دیگر انسانی هم اون حقیقت واسطه وجود ادوار دیگه بشری هست. چون چندین بار عرض شد که ما فقط همین یک دوره انسانی که نیستیم، این دوره با حضرت آدم شروع شده، بعدم ختم میشه، میده تمام میشه با اعراض حضرت صاحب الزمان از جسم مبارکشون، قیامت بر این دوره قائم میشه و جمع میشه این دوره. ولی هم قبل از ما ادوار انسانی بوده، هم بعد از ما ادوار انسانی خواهد بود. خدا که بیکار نمیشینه، فقط هم با ما کار نداشته که ما هم که جمع بشیم بریم تمام بشه خلقت. خداوند خلاق است، فعال ما یشاء، هم قبل ما بوده الف الف آدم و عالم، هزاران هزار، بعد ما هم الف الف آدم و عالم خواهد بود. همین الان هم شاید الف الف آدم و عالم جاهای دیگه ای داشته باشیم، اقتضای برهان هم هست، حالا چه میزان باشه نمیدونیم. اتفاقا همین امروز داشتم یک مطلبی از قرآن را میخوندم که بعدا حالا اشاره خواهم کرد، که یک اشاره ای از قرآن راجع به آسمان در یکی از سوره ها میفهمد و سما ازات الحبک. این حبک را که پیگیری میکردم چیه معناش، خودش یک اعجاز علمیه، بعدن عرض میکنم. این آسمان ها که منظومه ما جزء یکی از این کهکشان هاست، هر کهکشان که منظومه ما یکی از منظومه های داخل کهکشان راه شیریه، کهکشان به مجموعه ای از ستارگان میگن که بیش از 100 میلیارد توش ستاره باشه. یکی از اون 100 میلیارد، این جریان مال ظاهرا یکی دو سال پیش توسط همین تلسکوپی که تو شیلی است پیگیری میکردم که پیگیریش چطور میشه این حبک رو تطبیق داد، اون این مطالب از اونجا گفتم، حالا بعد دقیقش میام عکسش هم میارم نشون میدم خدمت. یکی از 100 میلیارد خورشید ماست، که خورشید 1 میلیون برابر زمین حجم داره، یعنی 1 میلیون کره زمین رو بزنید تو خورشید جا میشه. بعد خورشید یه گوشه ای از منظومه شمسیه، اون مرکز دیگه یه نقطه است. بعد 100 میلیارد کهکشان مجموعه است که حداقل 100 میلیارد ستاره توش داشته باشه. کهکشان راه شیر ظاهرا 200 میلیارد ستاره داره توش. بعد تعداد کهکشان ها که خوشه های کهکشان رو تشکیل میدن، اگر ذهنم اشتباه نکرده باشه 140 میلیارد کهکشان باز داریم تو نظام هستی، تا اونجایی که درک شده و حد زده میشه. چون چند ساله 4-5 ساله یک برای بازسازی شکل کهکشان‌ها یک کامپیوتری توسط آلمان و آمریکا و کانادا ساخته شده، یک سوپر کامپیوتری که عکسش هم انداخت تو ناسا بود، شاید به اندازه 10 برابر این، شاید هم بیشتر 20 برابر این فضا اون قسمت سخت افزارش بود، که محاسباتی که یک کامپیوتر معمولی یا یک چیز یا یک ماشین حساب، چون به عربی بود متنش، آلتون حاسوبیه، من ندم به کامپیوتر میگن یا به ماشین حساب، شاید ماشین حساب باشه، محاسباتی که یک ماشین محاسباتی که این سوپر کامپیوتر انجام میده در یک ثانیه معادل محاسباتی که 10 میلیون سال یک ماشین حساب انجام بده. بعد وقتی که اطلاعاتی که داشتن میخواستن اینا رو پردازش کنن به این دادن، یک ماه این کامپیوتر مشغول کار بوده تا بعد شکل را در آورده و داده. این مقاله مال 1-2 سال پیش بود. حالا بعد مقالهش تکثیر میکنم خدمت شما میدم، البته عربی باید ترجمه کنم، هم انگلیسیش بود هم عربیش. اونجا بله این مجموعه کهکشان ها مثلا یک شکلش اگر بخوایم کوچیک کنیم و شکلشون بدیم، مثلا چیه؟ عنکبوته، مثل تار عنکبوته، شبکه های در هم تنیده است. کل عالم با این عرض و طولش یک گوشه‌ای به اندازه یک سر سوزنی توش زمین وجود داره، تو اون زمین بنده و شما هستیم. درست هم دیم؟ صد میلیون سال نوری رو رصد کردن تا حالا، یعنی این قطرش، قطری که رصد کردن و حدس میزنن، یعنی 100 میلیون یا 100 میلیارد، حالا یادم نیست، فاصله زمین تا خورشید 8 دقیقه نوریه. درست هم دیم؟ 100 میلیون سال که نور طی کنه، چه بسا در اقطار دیگه آسمان ها انسان های دیگری با عالم خودشون وجود داشته باشن. غرض این که رسول اکرم در کل اینا تازه شد عالم ماده، نظام کیهانی. بعد این عالم ماده با همه عرض و طولش در مقابل نظام برزخ صفره. کل نظام برزخ با نظام ماده در مقابل نظام قیامت صفره، که حلقتن فی فلات، مثل یک انگشتر در کبیر، از اونم کوچکتر. بعد حضرت رسول اکرمی که ما صحبت ازش میکنیم، اون واسطه فیض در کل عالم‌ها و آدم‌ها، در تمام ادوار انسانی. بعد واسطه فیض است نه فقط برای این عالم، عالم برزخ، عالم ملکوت اعلا یا قیامت، در تمام این ها واسطه است. اون حقیقت یک تجلی داشته در یک زمانی در این نظام ماده و در این دوره انسانی، شده حضرت رسول اکرم محمد ابن عبدالله، که در بسم الله علی محمد که در سال 570 میلادی جسم شریفشون به دنیا آمد، ولی منحصر در اون نیست وجود حضرت، اصل وجود حضرت یه چیز دیگه است، یکی از تجلیاتش. باطن معصوم ثقل اکبره، از قرآن برتره، منتها ظاهر معصوم در مقابل ظاهر قرآن میشه قرآن ثقل اکبر، یعنی قرآن کلام خداست، روایت کلام پیغمبره، کلام خدا از کلام پیغمبر اعلاست. ولی کلام خدا در مقابل خود وجود پیغمبر، وجود پیغمبر اعلاست، چون کلام خدا فعل خداست، رسول اکرم هم فعل خداست و رسول اکرم فعل برتری از خداست. خب به عبارت دیگه ثقل اصغر عالم ملک اهل بیته و ثقل اکبر ملکوتشونه. به همین خاطر که ظاهر معصوم فدای باطنش میشه، ظاهر معصوم فدای دین میشه. دین چیه؟ خود باطنش. قرآن باطنشه دیگه. این که میگه من خود رو فدای قرآن میکنم، قرآن با جان معصوم که متحده دیگه، ظاهر رو برای اون حقیقت خودش فدا. خب اینا مباحث تمام. با نکات دیگه ای از سیر مباحث مونده، بعضا هم سوالاتی هست که اونا رو همینطور خود خود باد از تو آیات تحدی آیه سوره یونس را جلسه پارسال گفتگو کردیم. میایم تو سوره هود. تو سوره مبارکه هود، سوره یونس این بود آیش، اجمالاً عرض کنم. بله می‌فهمن که اکثری مردم از ظن تبعیت میکنن، گمانها. این مقدمه اینه که به پیغمبر چی میکنن؟ تهمت میزنن به پیغمبر، مثلا افترا میزنن. و ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعلون. اکثری مردم تا یک چیزی براشون حاصل بشه، تا یک تبلیغاتی، تا یک ظواهری ببینن، میگن آره، رو کل قضاوت میکنن. یه فردی مسلمان شده بود از انگلیسی بود، بعد مسلمان جدی هم شده بود. بعد چند سالی آمد تو این کشورهای مسلمان، حالا کشورهای عربی اینها رفت و ظاهر. بعد یه جمله گفته بود که الحمدلله الذی عرفنا الاسلام قبل ان اعرف المسلمین. خدا رو شکر که من اسلام را شناختم قبل از اینکه مسلمونا رو بشناسم. چون اگه مسلمونا رو با این وضعیت می‌دیدم می‌گفتم اسلام چیه؟ اسلام یه چیز بیخودیه، مثل همین چیزی که بیخودی که دارم می‌بینم. افراد اینجوری قضاوت می‌کنن دیگه. تا یک ناهنجاری در یک شهری ببینن تعمیم میدن به کل افراد اون شهر. یه دعوای آدم بره مثلا تو شهر دیگه ای بکنه، میگه مثلا فلانیا مشهدیا تهرانیا ترکا چی تعمیم میدن. این همین زنه آدمی که میخواد قضاوتش به حق باشه نه به زن و گمان، باید واقعا بر اساس یک آماری که عقل بگه آره این درسته، این ظاهر بود، بچه اساسی حالا انجام داد، درست بود نبود، واقعا همشون اینطوری هن، اگه هستن اصلا درسته یا نه، و بعد اگه درسته یا غلطه جمع بندی کردم که میگم مثلا فلانی ها آدم های بی خودی هن، یا فقط یه صفت دیدیم. اینا نکات نرخ شاه عباسی درست زندگی کردن، باید تو بچگی اینا رو آدم یاد بگیره. منتها از اونجایی که کان الانسان عجولا، با یک چیزی هم قضاوت میکنه، با یک چیزی هم قضاوتش برمیگرده دیگه. ولی باید عادت کنیم، وگرنه همین قضاوت ها ممکن کار ما رو خراب کنه ها. نسبت به یکی قضاوت میکنیم، واکنش نشون میدیم، دوری میکنیم، نزدیکی انجام میدیم، به یکی نزدیک میشیم با یک قضاوت سطحی، بعد آسیبش رو اولین نفری هم که میپاره خودمون هستیم. خب و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله. فقط این قرآن اصلا نمیفهمد ما یفترا من دون الله، یا مثلا ان هذا القرآن ما یفترا من دون الله. این قرآن افترا نشده، کسی غیر از خدا نکرده که به خدا افترا ببنده. این تعبیر ما کان هذا القرآن ان یفترا یعنی اصلا امکان افترا وجود نداره در مورد این قرآن. این قرآن اصلا وجودش به نحوهیه که نمیتوان افترا بست. ببینید این ساختمون رو میتونه یک شرکت مهندسی بسازه، یه شرکت مهندسی دیگه هم میتونه بسازه، بعد میگن که میشه افترا بست. بگیم این ساختمون رو فلان معمار ساخت، فلان مهندس ساخت، بعد یکی میگه چرا دروغ گفتی، اون یکی دیگه ساخت. امکان افترا داره، ولی یه وقت یه کسی بگه که از مثلا یک فردی رد بشه از کنار کوه البرز، بگه این کوه البرز رو من ساختم، خب عالم و جاهل بهش میخندن، میگن مردس مثلا این اصلا ممکنه؟ حالا بالاتر از کوه البرز بگن من کهکشان راشی رو ما درست کردیم، یا اصلا امکان این افترا وجود نداره. خب اگر کهکشان راه شیری و این زمین و این منظومه شمسی و امثال اینها امکان افتراش وجود ندارد، به طریق اولا قرآن امکان افتراش نیست، چون قرآن اثقل از این عالم، کل عالم ماده است. بعد میگه اصلا امکان نداره، یه همچی چیزی ممکن نیست. ولكن تصدیق الذي بين يديه و تفصیل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. بعد بفهمت ام يقولون افترا، میگن که شما افترا بستید. قل فاتوا بسوره مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. باشه شما ادعا میکنید که افترا بسته شده، شما یک سوره مثلش بیارین، و نه فقط شما، همه کسانی را غیر از خدا میشناسین اونا را هم بیارین که کمکتون کنن برای یک سوره آوردن. که این آیه پارسال گفته شد. میایم تو آیه سوره هود. توی همین آیه سوره یونس که پارسال مفصل گذشت گفتیم خداوند ان الله حس عباده، یا در روایتی داره حز عباده، در این روایت داره خس عباده، در این روایت داره حسن عباده. حز با صادزاد هیجیمی و صادزاد یعنی تشویق کردن، حز تشویق کرده، خس یعنی مخصوص گردانده، حسن با سین یعنی تحسین کرده بندگانش را، حسن با صاد یعنی حفظ، از حسن و اینها میاد، حفظ کرده بندگانش را با این دوتا آیه، یک ان لا یقولو ما لا یعلمون و لا یردو ما لا یعلمون، نه چیزی را که بهش احاطه علمی دار ندارند بیان کنند و نه چیزی را که احاطه علمی دارن رد کنن. خب این با ذهن ما جور در نیامد، واقعا هم جور نیست، چون برای رد کردن یک چیز آدم باید احاطه علمی داشته باشه، یعنی بگه من فهمیدم این مطلب را، به تمام اکناف و اطرافش و جوانبش هم احاطه پیدا کردم، بعد فهمیدم یا تناقض داره یا اگر تناقض نداره به جوانب همه مرتبطاتش احاطه پیدا کردم، این با نظام عالم نمی سازه، پس باید ردش کرد. این خیلی علم میخواد رد کردن یک چیز. همون مثالی که چندین بار گفته شده که اگر مثلا کسی 200 سال 300 سال پیش میگفتش که میتونیم با چند تا آهن بریم تو آسمون، همه میگفتن دیوانه، همچی چیزی ممکن نیست. و این پایین ترین سطح عقله، یعنی عقلی که ظرفیت خودش رو حتی نمیدونه. عقلای عالم میگفتن این فرد دیوونه است دیگه، رمیه به جنونش میکردن، در حالی که این ظرفیت مادی عقله، یعنی عقل در فضای تجربه مادی چقدر میتونه مثلا به چیزهای دست پیدا کنه، این کمترین میزان قوت عقله. تو کمترین میزان قوت عقل، عقل کشش خودشو، اونم نه کشش نهایی خودشو، کشش چند سال بعد خودشو نمیدونه. خب میرم تو آیه سوره هود. این آیه اینجوری شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، ولئن اذقنا الانسان منا رحمتن ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور. یکی دو سه آیه قبلشه تا بعد بهش برسه. وقتی که به انسان رحمتی را اذقنا، اذقنا از ذوق میاد، ذوق یعنی چشیدن، اذقنا یعنی میچشانیم، یه سر سوزن رحمتی که میچشیم سر زبونش، نمیگیم مثلا آتینا یا مثلا اطعمنا رحمتن که بخوره کامل، همین یه سر سوزن، یه تعریفی، یه سر سوزن موفقیتی به انسان میچشانیم، رحمتی می ثم نزعنا من نزعناها منه انه لیئوس کفور. ازش که میگیریم به شدت دچار یأس و کفران میشه. چرا گرفتی؟ چرا ندادی؟ انگار ارث باباش بوده. مال کی بود که گرفت؟ مال خودش بود. بعدم گرفتنش با رحمته. زودم ناامید میشه. ولی این اذقناه و نعما از اون طرف. بعد از مشکلات اگر که یک نعمتی پدید بیاد، ولی این اذقناه و اینا را ببینید، خدا نمیگه فقط گزارش بده. یه بار دیگه هم تو جریان به نظرم قرائت قرآن بود، کجا بود عرض کردیم، گاهی وقتا یعنی همیشه این را توی علم ادبیات و علم الفاظ میگن که هر لحن، هر خبری که متکلم میده یک معنایی داره اون جمله، یک لازم معنا. مثلا یه وقتی میگه که مثلا یه خبری فردا آخر ماه هست، منظورش از این جمله چی بود؟ این که یک معنایی را به ما منتقل کنه، درسته؟ بعد میگن که یه وقتی مثلا یک کسی خبری میده ولی خود معنا رو مراد نداره، مثلا یه خبری که همه میدونن رو میگه یا خود فرد مخاطب میداند، مثلا به فرد میگه که تو چقدر مثلا رفتی مثلا آرایشگاه، چقدر قشنگ شدی، موهات چقدر خوب شده، خودش هم میدونه. با این جمله چی میخواد آدم بگه؟ میخواد بگه منم میدانم که تو مثلا زیبا شدی. این حرف به نظر ما ناقصه، یعنی تام نیست، بلکه یک جا اشکال داره. هیچ فردی نیست که خبری را منتقل کنه فقط برای خبر دادن، فقط برای اخبار و آگاه کردن مخاطبش از یک معنا، بلکه اتفاقا تمام نفوس، تمام گویندگان، تمام انسانها وقتی که صحبت میکنن میخوان از اون حرفی که زدن لازمه‌ای، یعنی یک حرف دیگه‌ای رو در مخاطب منعکس کنن. مثلا هیچ کس نیست بگه صرفا محض اطلاع میخوام بگم فردا اول ماه یا آخر ماه، میخواد یه واکنشی تو مخاطب ایجاد کنه. یا یه پدری که به بچهش مثال زدیم دیگه، مثلا میگه بچه تو چقدر تنبل شدی، چقدر بی‌تربیت شدی. این نمیخواد بگه بدان و آگاه باش که تو بی‌تربیت شدی. که هیچ احدی نیست الا اینکه وقتی حرف میزنه مقصودش چیه؟ اینی که لازمه این حرف این است که تو باید خودت را مثلا درست کنی. تو بی‌تربیت شدی، یکم به فکر خودت باش، این چه اخلاقی تو داری؟ یا مثلا یه نفر میاد میگه عجب هوا گرمه، و منظورش این کولر روشن کنه. بعد نمیخواد بگه من به شما اطلاع دادم که هوا گرمه که. در فهمیدین؟ یکی میاد تو خونه میگه وای سرم خیلی درد میکنه. بعد وقتی سر صدا هست میگه چقدر آدمای مثلا نفهمی بودن این بچهای من یا همسر من خدای نکرده. دقت فهمیدین؟ مقصودش چیه؟ وقتی میگه سرم درد میکنه مقصودش ساکت باشی. ما اکثر حرفامون رو اینجوری منتقل میکنیم، ولی مقصودمون یک معنای وراء اون الفاظه. حالا اینجا وقتی خداوند فقط انسان وقتی که بهش یک سر سوزن یه قطره خوبی میرسه، یه و قطره بدی میرسه، یأس او رو میگیره، کفران او رو میگیره، میگه این یه بیماریه ها و خودش رو باید درمان کنه آدم. نه صرف این که بدان و آگاه باش که انسان این چنین است. میگه من دارم خبر از یک دردی میدم که باید آدم خودش رو درمان کنه، باید ظرفیت پیدا کنه آدم. ولئن ازغناه نعما بعد از الراء مسته، و وقتی که بعد از یک مشکلاتی که پشت سر گذاشت یک حالا نعمتی، یک فراخنایی، یک خوشی، یک رحمتی به او چشاندیم، لیقولن ذهب السیئات عنی، میگه خب دیگه هر بدی بود دیگه برطرف شد. انه لفرح فخور، سرمست میشه و بعد همه چیز رو از خودش میبینه و به اون فخر میفروشه. میگه دو تا بیماری را میگم، یعنی ظرفیت ها را چنان بسازید با دیدن نعمت ها از خدا، از نعمت ها استفاده بکنید، نوش جانتون هم باشه، ولی در داشتن ها مست نشه آدم، فخرم نفروشه. در نداشتن ها هم در بنبست خودش رو احساس نکنه و کفران نکنه، چون هر دوتاش دو تا مسیر تو زندگیه. این عالم عالمیه که درشتی و نرمی با هم مخلوطه باهش. دارون بالبلاء محفوفه، نه خوشیش پای داره نه ناخوشیش. به همین خاطره که گفتن هم وقتی که خیلی حالتون حال سرمستیه و هم وقتی که خیلی حال افسردگیه، هر دو حال برین کجا؟ قبرستان. چون آدم کی افسرده میشه؟ وقتی که فکر میکنه این بدبختی دیگه دست از روی زندگیش بر نمیداره. میگه ببین هیچ کدومش پایدار نیست، نخوشیه از ذات دنیا اینه، اصلا اتفاق خوبیش هم به همینه، بهترین مدل، از این بهتر نمیشه. خدا این بهترین طراحی رو کرده. در این تحول احوال است که آدم رشد میکنه. اگه آدم مثل این که مثلا یه نفر میگه فلانی تجربه نداره، جاهای مختلف نرفته، موقعیت‌های مختلف زندگی، درد، رنج، از دست دادن عزیزان، مریضی‌ها، گرفتاری‌ها، دقت فرمودین؟ اینا زمینه‌های رشدی که خدا قرار داده و اینا خدا که معاذالله آزار نداره بندگان خودش رو بگه در عین حالی که میتونستین در عین سلامتی و خوشی رشد کنین، من میخوام یه مقدار فقر و مرض و مرگ و اینا رو به چشونم حالتون رو بگیرم. اون مقداری که آدم در بلاها، در گرفتاری‌ها اینا رشد میکنه، در رخاها رشد نمیکنه. خب اینی که آقا میفهمن اللهم اجعل شکری فی البلاء اوفر یا اکثر من شکری فی الرخا، خدایا شکر من رو در بلاها بیشتر از مقدار شکرم در نعمتها قرار بده. چرا؟ چون نعمت بزرگتری شکر بیشتری میخواد. خیلی زیبا چیده خدا. اگه آدم درک کنه البته. و بعدم درک کنیم دیگه. انه لفرح فخور. بعد بفهمد که الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير. این موارد هست مگر برای کیا؟ یعنی آدم در گرفتاری ها به یأس میرسه، به افسردگی میرسه، اضطراب میگیره. در جاهای دیگه هم همینطور. الا الذين صبروا و عملوا الصالحات. این آیات تا برسیم فکر کنم وقتمون تموم شد. این آیات تا اینجاش دو تا مشکل از انسان رو ذکر کرد. بعد درمانش هم ذکر کرد. مشکلات چی بود؟ فخر فروشی، سرمستی، یأس، اضطراب، کفران نعمت. در موقعیت‌های مختلف مشکلات بود. آدمی که حالش خوب نیست در موقعیت‌های مختلف متفاوته دیگه. کسی که مریضه وقتی که یکم گرمش بشه حالش به یک نحوه خرابه. یکم باد سرد بهش بخوره لرد بگیره. یکم مثلا فرض کنید غذای گرمتر بهش بدن مثلا تهوع میگیره. غذای یه مدل دیگه باشه مثلا یه مشکل دیگه باشه. حال متعادل نیست. حالا چجوری متعادلش کنه؟ فقط الا الذين صبروا. این الا الذين صبروا و عملوا الصالحات همونطور که اونجا لازمه اون حرف ها رو خداوند داره تذکر میده، میگه اینا مشکله باید حل بشه، نباید این چنین باشیم. بعد الا الذين صبروا میگه خب میخوای درمان بشی پس اصبروا و عملوا صالحا یا و عملوا الصالحات. ما ها معمولا دین در حاشیه زندگیمونه، یعنی یک زندگی داریم روزمره، خوشحال میشیم، ناراحت میشیم، میبریم، وصل میکنیم به افراد، با عده‌ای مثلا خوبیم، با عده‌ای بدیم. در حاشیه زندگیمون هم نماز و روزه داریم. این نشد دین داری، این شد یه مراسمی در حاشیه زندگی. اونی که خدا میخواد از ما اینه که با دین مسائل زندگیتون رو حل کنی. اضطراب رو حل کن. برای اضطراب لازم نیست آدم بره دکتر، گاهی وقتا لازم میشه دیگه چاره نیست. ولی خدا میگه من توکل دادم برای ضد اضطراب. خب وقتی که اون نیست مجبوریم به داروی شیمیایی و داروی گیاهی و مشاوره دیگری رو بیاریم دیگه. وگرنه محاله کسی عمیقاً رابطه خودش و خدا رو درک کنه بعد اون وقت افسردگی بگیره. یا اضطراب بگیره. وقتی که همیشه اصلا اضطراب محصول چیه؟ بعد شما تو زندگی روزمرتون اضطراب دارین؟ استرس نداره آدم که؟ داره؟ وقتی که یه مشکل روز زندگی رو رواله دیگه، یه مشکلی پیش بیاد ولی آدم به راحتی بتونه اون مشکل رو حل کنه، بازم اضطراب نداره. اضطراب از کجا پیش میاد؟ احساس یه مشکلی میکنه و احساس میکنه خودش نمیتونه از عهده بر بیاد، کسی هم نمیتونه کمکش کنه. یعنی احساس عجز اضطراب پدید میاره. حالا اون مشکل خانوادگیه، مشکل کاریه، هر چی میخواد باشه. یه مثالی شاید قبلا هم گفتم، فرض کنید شما میخواین استخدام بشین توی اداره ای، بعد تو اون اداره مثلا امتحانشو دادین قبول شدین، گفتن 3 برابر ظرفیت ما گرفتیم، یه 1/3 رو میخواییم، فردا مصاحبه است، 1/3 رو قبول میکنیم، بقیه رو رد میکنیم. حتی این چون تو ایران هیچ وقت پارتی بازی نیست ممکنه مثال خوبی نباشه. بعد این سلامت خواهد بسنم این قبولی توی این مصاحبه برای شما حیاتی ارزشش. مثلا ازدواج کردین میخواین خانومتون رو مثلا ببرین خونه بگیرین، اگر نه نشه باز درآمد ندارین، به تعویق میفته، طلاق پیش میاد، مشکلات داره دیگه. خلاصه حالا فردا میخواین مصاحبه بدین، امشب چه حالی داره آدم؟ مثلا فصلی میخواد توی شرکت برق استخدام بشه، تو دانشگاه استخدام بشه، استرس داره دیگه نه؟ چون نمیدونه که فردا میتونه از عهده بر بیاد یا نه. حالا اگر شما مثلا برادرتون یا پدرتون یک کسی مسئول گزینش اون اداره باشه، حالا چه حالی داریم؟ راحت شدیم دیگه نه؟ آرامش هم. اگر رئیس اداره باشه، اگر مثلا فرض کنید که وزیر اون قسمت مثلا وزیر علوم باشه، راحت میگیرین میخوابین دیگه. چرا؟ چون احساس عجز به چی بدل شد؟ احساس یه قدرتی میکنین که ازتون حمایت میکن، درسته نه؟ احساس، فقط احساسش ها، احساس قدرت و اون قدرتی که همراهی داره با انسان اضطراب رو بر میداره. حالا ممکنه آدم پدرش تا فردا بمیره اصلا، درسته؟ ممکن اصلا کمکش نده، همین که احساس میکنه کفایت میکنه برای رفع اضطراب. حالا اگر کسی بخواد آرامش پایدار عمیق داشته باشه، منطقا کدوم قدرتی که آرامش پایدار عمیق میده؟ کدوم قدرت؟ قدرتی که مقابل نداشته باشه. شاید مثلا فرض کنیم پدر من رئیس فلان دانشگاه هست، ولی پدر یه نفر دیگه بگه مثلا وزیر باشه، بگه من نمیذارم اینا استخدام کنی، درست فهمیدی؟ مقابل داره، ثانیاً تمامی داره، ممکن بمیره نتونه. قدرتی که تمامی و نفاد نداره، مقابلم نداره، اگر آدم داشته باشه در کنارش محال اضطراب داشته باشه. اینو باید حس و دریافت کنه، ایمان پیدا کنه، نه اینکه فقط بداند حکایت اون مردشور و مرده ها و ترس و اینها. مردشور دیگه ایمان پیدا کرده، ترس نداره، شبم راحت میخوابه اونجا، ولی ما با اینکه یقین داریم میترسیم. ایمان اتفاق یعنی همین، یعنی آنچه تو ذهنته ببر تو قلبت، با تمام وجود اینو دریافت. یعنی این آیه علا به ذکر الله تطمئن القلوب یک معادله است. اگر کسی قدرت نامتناهی را در کنار خودش، در درون خودش بیابد، قطعاً و قطعاً اطمینان پیدا کند، محاله که اطمینان نداشته باشه. این که حضرت عبدالله در روز عاشورا هرچی به بوهبوهه جنگ نزدیکتر می شدن، چنان حال آرامشی داشتن که اصحاب تعجب می کنن. اصحاب خودشون آدم های معمولی که نبودن، نخبه های نظام هستی هن اونا. باز حال حضرت عبدالله در چه اوجیه که اصحاب تعجب می کردن، گفتن اینو ببینید حضرت چه حالی داره. هرچه بیشتر این رو درک کنه آدم، آرامشش بیشتره. خدا رحمت کنه، این آقای دولابی بعضی از این رفقا ازش نقل میکردن. ایشون به واسطه انفاقهای زیادی که داشت، پدرش ملاک بوده تو همون دروازه دولاب تهران کجاست، اونجا زمینای زیادی داشت و همه اونایی که اونجا زندگی میکنن ظاهرن به واسطه این زمینی که ایشون داده بود گفته بود خونه بسازه. به همین واسطه خیلی این حال توجهش به خدا تقویت شده بود. انفاق خیلی کمک میکنه ها. بعد میگفتن که اگر اینقدر این مرد سکینه و آرامش داشت که اگر شما استراب داشتین فقط کنارش میشستین، لازم نبود حرف بزنه، بازم کنارش میشست، احساس یک برد و خنکای آرامش میکرد تو قلبش، به میزانی که درک بشه دیگه. خلاصه غرض این که بفهمد که این مشکلات هست الا الذين صبروا، مشکلات را دارید، حل کنید با کجا؟ با دستورالعمل هایی که میدن، با صبر و عمل صالح بیماری های خودتون رو درمان کنید. حالا چجوری؟ باز خودش یک کیفیتی داره. وقتمون گذشت، باشه برای برنامه. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.